سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع حالات انسان در قرآن، تهران، مسجد امام حسین، رمضان 98، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال کتاب شریف قرآن رو، در واقع آیات خودش و کلمات خودش رو، خطاب به انسان و برای انسانها نازل فرموده است. طبیعتاً سراسر قرآن درباره انسان سخن میگن، مخاطب اصلی این کلمات نورانی انسان هست، ولی گاهی از اوقات در برخی از آیات مستقیما نام انسان رو به میان آورده است و درباره انسان به طور خاص صحبت به میان آمده که کسانی که علاقمند هستند به خودشناسی بیشتر به این آیات توجه بیشتری دارند. بیش از 50 بار در قرآن کریم صریحا درباره انسان سخن گفته شده، ولی بسیاری از این موارد درباره خلقت انسان و چگونگی خلقت انسان تا مبدأ و معاد انسان، در واقع تا معاد انسان هست. برخی از این آیات غیر از خلقت درباره حالات انسان هست. انسان چه حالی داره، چه حالاتی داره، وضعیت طبیعی انسان رو خداوند متعال در این آیات شرح کردن. پس بخشی از آیاتی که در قرآن صریحاً درباره انسان هستند، درباره حالات انسان هستند و در واقع به نوعی روانکاوی و رفتارشناسی انسان به حساب میان. انسان معمولاً چه روحیاتی داره؟ اگرچه خداوند متعال در خود قرآن کریم زیبایی انسان رو در هنگام خلقت بیان فرموده و اینکه انسان دارای یک فطرت الهی است، یک ساختار الهی و ویژگی‌های بسیار عالی داره، ولی این انسان با همین ویژگی‌های عالی خودش در بستر این زندگی طبیعی دنیا که قرار می‌گیره خراب میشه. دیدید بعضی از بچه‌های بسیار با استعداد نمیتونن درس بخونن، بعضی از مخترعین و مکتشفین بزرگ رو حتی از مدرسه اخراج کردن، گفتن آقا تو هیچی نمیشی، تو بیا برو بیرون. نتونسته معلم اونها رو مرتبشون کنه، منظمشون بکنه، چون اصلا اونها به نظم در نمی اومدن. یا یک غذای بسیار خوب، یک میوه بسیار خوب، بیشتر از میوه‌ها و غذاهای دیگه و سریعتر از اونها آفت میزنه، خراب میشه. شما یه غذا رو الان تو این هوا بگذارید بیرون، حتما غذا فاسد میشه. دلیلی بر ضعف اون غذا نیست، اتفاقا قوت اون غذا. سنگو بذاری بیرون خراب نمیشه، ولی این غذا خراب میشه، چون خیلی خوردنیه، یه ویژگی هایی داره که در این وضعیت طبیعی نمیتونه دوام بیاره. انسان هم و نفس و ما سواها، خدا تصریح میکنه به زیبا آفریده شدن انسان. انسان دارای ویژگی های بسیار عالی است، ولی خراب میشه. خرابی های انسان معمولا چیا هستند؟ خداوند متعال کلیدی ترین خرابی های انسان رو در حالات و رفتارهای انسان بیان کرده. خیلی خوبه ما اگه میخواییم مراقبت کنیم، با آیات قرآن از خودمون مراقبت کنیم. ما اگه میخواییم خودآگاهی پیدا کنیم، بر اساس معرفی قرآن خودمون رو بشناسیم. انسان اساساً یک وضعیت بسیار عالی داره، ولی متاسفانه در این دنیا که دنیا جای اصلی انسان نیست، انسان با همون ویژگی‌های برتر خودش دچار خرابی میشه. حالا اگه کسی جلوی خرابی‌ها رو گرفت، یه مبارزه‌ای کرد و یه تلاشی کرد، به یک جایی بسیار بالایی میرسه. اما اگه کسی خودش رو رها کرد، دیگه این خرابی‌ها ادامه پیدا می‌کنه. این انسان این که بنا بود به کجا برسه؟ به اوج قدرت در کنار پروردگار عالم، ذیل عنایت پروردگار عالم برسه، که مثل خدا کن فیکون بکنه در عالم، مثل خدا قدرتمند بشه و بسیاری از زیبایی ها و له الاسماء الحسنا، خدا بسیاری از اسماء زیبای خودشو میده به انسان و انسان لذت ببره. اما وقتی خودشو رها کرد، کم کم دیگه اوضاعش خرابتر میشه. خب دیگه زیاد مقدمه رو طولانی نکنم، در این جلسات مختصری که خدمت شما هستیم به آیات قرآن برسیم، ببینیم خداوند متعال درباره حالات انسان چی بیان فرمودن. بر اساس فراوانی آیات قرآن که بیش از همه خداوند متعال درباره چه حالتی در انسان سخن گفته، باید بگیم که خداوند متعال انسان رو موجودی ناسپاس و کفور، یعنی خیلی ناسپاس معرفی فرموده. حالات مختلفی درباره انسان هست، انسان عجول، انسان حریص، انسان روحیه مایوس شونده ای داره، انسان ویژگی های مختلفی در قرآن کریم آمده، ولی بیش از هر ویژگی برای اینکه انسان موجودی ناسپاس است تأکید شده. خب ما اینو الان چرا داریم میخونیم؟ برای اینکه 24 ساعت مواظب باشیم. هر حالتی ازمون سر زد یه بررسی بکنیم ناسپاسی توش هست یا نه. این میکروب ناسپاسی در بسیاری از لحظه ها خودشو نشون میده، بروز پیدا میکنه و طبیعت ماست، نه فطرت ما. فطرت ما خیلی باطن پاک و نورانی داریم، اما طبیعتا اینجوری میشیم. این یکی از عیبهایی است که معمولا دوچارش میشیم. به این سادگی ها کسی از این عیب نجات پیدا نمی کنه. باز عرض میکنم انسان اصلش خیلی قشنگه، به حدی که خداوند متعال به پیامبرش میفرماید، پیامبری که دیگه در مرتبت و عظمت و اینها کسی مانند او نیست، میفرماید تو فقط تذکر دهنده هستی برای انسان، انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده هستی. یعنی چی؟ یعنی همه چی داره خودش، من در خود او تعبیه کردم، تو فقط یادآوری کن، تلنگر بزن به او، این همه زیبایی های درونی خودش رو پیدا میکنه. یا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد یثیر لهم دفائن العقول، پیامبران میان دفینه های عقل انسان رو خارج کنن. دفائن ما هم میگیم الان دفینه، یه چیزی که گنجی که مخفی شده بوده، پیامبران میان این گنجا رو بیرون بیارن. اینا همش تو وجود ما هست، اینقدر ما در درون خودمون زیبایی ها داریم. اگر ما این اوصاف انسان رو در قرآن داریم مرور میکنیم، که حالا جالبه به شما بگم تمام اوصاف انسان در قرآن اوصاف مذمومی هستن، یعنی یه بار خدا از حالات انسان به طور طبیعی که یاد میکنه از حالت خوبی یاد نمیکنه، چون قرآن کتاب موعظه است، موعظه اومده تلنگر بزنه، عیبا رو برطرف بکنه. البته در همین قرآن اصل وجود نفس انسان که زیباست، هم بهش قسم خورده شده، هم و نفس هم قسم خورده شده به جان آدمی، هم تصریح شده که جان آدمی چقدر زیباست، ولی حالاتی که انسان‌ها به طور طبیعی دچار میشن. فراوان‌ترین حالی که خدا تو قرآن ازش گله کرده بیش از 8 بار باید گفت، 8 بار دیگه صریحشه، حالت کفوره. انسان موجود ناسپاسیه. اینو خدا میفرماید دیگه، مثلا یه حرفی نیستش که ما بگیم مربوط به ما میشه یا نه. ظاهرا همه انسان ها بهره از این ناسپاسی دارن. رسول خدا که اون همه گریه میکردن بهشون میگفتن که آقا شما چرا انقدر خودتون رو زحمت میندازید، دیگه شما که عزیز خدا هستید. میفرمود میترسم کم بگذارم از شکر خدا، یعنی او هم خودش رو در معرض ناسپاسی میدید، دیگه ما که دیگه تکلیف اون معلومه. خود خداوند متعال در مقابل کلمه کفور که به انسان بارها نسبت داده از پروردگار عالم، نه نسبت داده از انسان را حقیقتش را بیان کرده است که این صفت را دارد، خود خدا در قرآن کریم میفرماید و قلیل من عبادی شکور، نقطه مقابل کفور میشه شکور، بعد میفرماید کمن بندگان من که حسابی شاکر باشن. خب من یکی دو نمونه از این آیات رو بخونم بعد بریم سراغ این کفران نعمت و این کفرانی که بالاخره روحیه ماست. الان هر دو نفری پیش هم بشینن تو ماشین یا جایی مهمونی افطاری به هم بگن چه خبر، فرهنگ ما که اینجوریه، من اینجوری که دیدم چه خبر شروع میکنه ناسپاسی کردن. والا قیمت هایی که میبینی، والا همه عیبا رو یکی یکی بیان میکنه. خب بله این عیبا هست، سلامت هم شما دارید الحمدلله، عمر طولانی و با عزت هم خدا به داده، از نظر اجتماعی هم امنیت و برخی از نعمات دیگه هست، ولی زبون انسان میچرخه اول عیبا رو بگه. این اون روحیه ناسپاسیه، اون فرهنگیه که بالاخره ما تو این فرهنگ چیز بعدی هم نمیدونیم، اینو میگیم خب بله دیگه اوضاع خرابه باید گله کنیم. حالا خدا انشالله مقصرین اوضاع خراب رو مجازات بکنه، مدیران جامعه رو موفق بکنه یه مقداری خدمت بکنن به مردم، بیشتر خدمت بکنن و اوضاع زندگی مردم رو بهتر بکنه. ولی فرهنگ ناسپاسی یه چیز دیگه است. ما معلوم نیست وضعمون بهترم بشه دست از این فرهنگ برداریم، در مقاطع مختلف دیده شده فرهنگ ناسپاسی فرهنگیه که همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینه، اگرچه این نیمه خالی سر لیوان فقط خالی باشه. یه همچین روحیه ای تو انسان هست. حالا بعضی ها که در این حالت خیلی عمیق هم هستن، ناراحت هم میشن، افسرده هم میشن، عصبی هم میشن، خیلی این حالت ناسپاسیشون عمیقه. بعضی ها حالت ناسپاسیشون نه زیاد عمیق نیست، سطحیه، یه ناشکری اندکی داره. ولی بعضیا ناشکری خودشونو خیلی جدی میگیرن، هر چی بهش میگی آقا این همه حالا نعمات رو یاد کن، به خاطر اونها هم یه ذره خوشحال باش، الان خوب بود سرطان میگرفتی و اینا. ما الان محضر شما اومدیم، از دو تا عیادت اومدیم، یکی تو بیمارستان در اثر تصادف، یکی هم تو خونه در اثر تصادف. تو یه لحظه جوان سالم به چه وضعیتی دچار شد؟ خب آدم باید خدا رو شکر کنه، بارها ما مسافرت رفتیم و طوریمون نشده. خداوند متعال خیلی از این حالت ما گله‌مندن، پس ما باید خیلی مواظب این حالت باشیم. من نمونه های از این آیات رو بخونم براتون. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا ایاه فلما نجاکم الی البر اعرضتم. میفرماید وقتی در حالت خطرناک و بحرانی قرار میگیره خدا رو صدا میزنه و وقتی که نجات پیدا میکنه اصلا انگار نه، انگار که خدایی رو صدا زده، بابا تو داد چند دقیقه پیش داشتی التماس میکردی. بعد خداوند متعال در این آیه شریف سوره اسراء یه جنبندی میفرماید و کان الانسان و کفورا. انسان همینجوریه، خوب خدایا تو میدونی ما کفور هستیم، عادت داری با بدیهای ما و نمیزنی ما رو با یک ناسپاسی. یا مثلا در یک آیه دیگری سوره شورا میفرماید که انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، یه رحمتی بهش میدیم خوشحال میشه. و این تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم مشکلی براش پیش میاد به واسطه رفتار غلطی که خودش انجام داده. فإن الإنسان کفور، انسان موجود ناسپاسی. دوباره میبینید در اینجا تصریح میشه که کلن انسان اینجوریه. در سوره حج میفرماید هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور، اون کسی است که مرگ و زندگی به شما میده، بعد از مرگم شما رو دوباره زنده میکنه. ولی انسان خیلی موجود ناسپاسیه. یعنی در یک جمع‌بندی خداوند متعال یک ایراد رو بخواد برای انسان برجسته کنه، ناسپاسی دیگه. شما ببینید روی به اصطلاح سپاس، شکر کار بکنید به کجا خواهید رسید. شاید این آیه برای شما عجیب باشه، خیلی ها این آیه رو نشنیدن، به دلیل اینکه این آیه رو که میخوام براتون قرائت کنم معمولا نمیزنن به در و دیوار. ولی شما این کار رو بکنید، یه جایی بزنید جلوی چشمتون، موعظه ایست این آیه. میفرماد قتل الانسان و ما اکفره، خدا بکشه انسان رو، چقدر انسان موجود ناسپاسیه. حالا این قتل الانسان خیلی تند بخوایم معناش بکنیم یعنی مرگ بر این انسان. حالا خیلی خودمونی تر بخوایم ترجمه کنیم، دیدید بعضی ها میگن خدا نکشدت، خدا بکشدت دیگه، حالا تعابیر مختلفی به کار برده میشه. چقدر انسان موجود ناسپاسیه. حالا ببینید رسول خدا هر چی گریه میکرد چقدر حق داشت، مراقبت میکرد از همین کفر ناسپاسی که یه ذرهش نیاد. در دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام اصلا رها نمی کنه تشکر از خدا رو، مدام هی شکر از خدا میکنه، میاد استغفار کنه، دوباره برمیگرده نعمات خدا رو میشموره، دوباره خدای من نمیتونم نعمات تو رو یاد کنم، نمیتونم تشکر کنم، چیکار کنم، نمیتونم ازت تشکر کنم، رها نمی کنه شکر رو. ناسپاسی و شکر مثل یه هوای بد میمونه، مثل هوای پاییزی که موجب ریختن برگاه ها میشه، موجب از بین رفتن و لخت کردن بالاخره درخت میشه که دیگه سرما میاد و تبدیلش میکنه به چوب خشک. مثل سرمایی میمونه که خیلی آزاردهنده است. ناسپاسی حتما همراه همه گناه ها هست. کسی اگه عصبی مزاج بود، خب ناسپاس که هست، حالا به اضافه ناسپاس ببینیم چند تا مشکل دیگه داره. کسی آدم ناراحتی بود، افسرده بود، غمگین بود، حالا ناسپاس که هست، ببینیم حالا به اضافه ناسپاسیش چند تا ایراد دیگه داره که اونا رو انشالله بتونه برطرف بکنه. کسی آدم خسیسی بود، خب ناسپاس که هست این حتما، بعد حالا کنارش عیبای دیگه هم ممکنه داشته باشه، مثل اینکه خیلی علاقه به مال داشته باشه یا خیلی ایمان به خدا که رازق هست نداشته باشه. هر عیبی رو شما دقت بکنید داخلش ناسپاسی هست. مشکلات خانوادگی داخلش چقدر ناسپاسی هست، وحشتناکه. اتفاقا اگر برای من روایات شما بپرسید که خانوما بیشتر ناسپاسن یا آقایون، بنابر روایات معمولا تو خانوم ها ناسپاسی بیشتر دیده میشه، یا اگر ناسپاسی دیده بشه انگار خدا سختتر میگیره. در دوزخ خانوم هایی که میرن اونجا که خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه، آقایون هم میرن، خانوم ها هم میرن، همه بالاخره یه عده اهل دوزخ هستن، خدا انشالله ما رو در پناه خودش قرار بده. خانوما بیشتر به چه دلیلی میرن؟ به دلیل ناسپاسی از شوهراشون. یعنی گاهی از اوقات در حدیث معراج گفته شده است این آمار و علت این دوزخ رفتن برای بعضی از خانوم‌ها که اینها علتش چیه؟ اینا کافرن؟ فرمود نه. جبرئیل امین در حدیث معراج رسول خدا رو پاسخ داد که وقتی دیدن دوزخیان رو، آقایون دوزخی جدا، خانومای دوزخی جدا. خانوما رو فرمودن که اینا به دلیل کفرشون نیست که اینجا هستن، به دلیل ناسپاسیشون هست. حالا ناسپاسی چجوری بروز میکنه؟ تو روایت هست از دست شوهرش ناراحت میشه، میگه کلن تو هیچ وقت به درد من نخوردی. کلن زیراب شوهره رو میزنه با یه کلمه. شوهره هم آتیش میگیره، حالا مقاوم باشه یا نه نمیدونم. بالاخره این زبان، زبان ناسپاسیست، زبانی که میخواد یه دفعی زیراب همسر خودشو بزنه. خانومها اگر مراقبت کنن در سختترین شرایط زبان سپاس و شکر رو داشته باشن. در روابط اجتماعی، در فضای سیاسی خیلی عجیبه. مثال برجسته‌ای که من میتونم بزنم از کسی که ذره ای درش ناسپاسی نبود، امیرالمومنین علی علیه السلام بود. دشمنان خودش خوارج رو خب باهاشون جنگید، یک سال تقریبا با اینا مدارا کرد، هرچی اونا توهین کردن به حضرت، حضرت تحمل کرد. آخر سر دیگه جامعه رو ناامن کرده بودن، زن باردار رو کشتن، بچه‌شو از شکمش در آوردن، یه وحشیگریایی داشتن میکردن با همه مقدس معابی که داشتن. خب امیرالمومنین علی علیه السلام مجبور شد با اونها بجنگه، همشون هم قتل عام کرد، شاید یه نفر تونست فرار بکنه. بعدن از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن اینا کافر بودن؟ فرمود نه. گفتن منافق بود؟ منافق بودن؟ فرمود نه. گفتن دنیا طلب بودن؟ حضرت فرمود نه. فرمود اتفاقا خیلی هم شجاع بودن، اهل مبارزه هم بودن، اگر جنگ شد با دشمنان اسلام اینا جلوتر از همه میرفتن. چهار تا تعریف هم کردن ازشون. بعد گفتن آقا خب آخه شما اینا رو کشتید، اینا همه به جهنم رفتن، مقابل شما ایستادن. فرمود اشتباه کردن. حاضر نشد مبالغ آمیز درباره یکی از خبیث‌ترین دشمنان خودش یعنی خوارج سخن بگه. ناسپاسی تو کار امیرالمومنین علی علیه السلام نیست. ما در خونه اهل بیت میریم، ناسپاسی در خونه اهل بیت اصلا وجود نداره. خود خدا ناسپاس نیست. خود خدا خیلی عجیبه. در آیه ای از قرآن که صریحا میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وقتی نعمات بهشت رو برمی‌شمرد خدا برای بندگان خودش، بعد میفرماد خب من باید احسان کنم به بنده ای که به من احسان کرد. آخه خدا کی میتونه به تو احسان کنه؟ تو بی‌نیازی، اینا همه محتاج تو هست. یه زمینه ای رو ایجاد کردی برای اینکه اینا یه عبادتی، یه خدمتی. میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این به من احسان کرده، منم میخوام بهش احسان کنم. خود خدا خیلی شکوره. در روایات هست، در آیات کریمه قرآن هم هست. با ابلیس دیدید چی کار کرد؟ ابلیس 6000 سال عبادت کرده بود، بعد منحرف شد، مستحق جهنم شد، گفت خدایا عبادت کردم، اونجا که برای من چیزی باقی نذاشتی تو این دنیا، ازم یعنی تشکر کن. خدا فرمود ازت تشکر میکن، بگو چی میخوای بهت بدم، هرچی تو بگی. سه چیز از خدا خواست، خدا بهش داد. چون دشمن شده بود بدبخت با آدم و حضرت آدم علی نبی و علیه و علیه السلام، گفت بابت هر یه آدمی، یه فرزند آدمی، دو تا فرزند به من بده برای گمراه کردن اینا، لازم دارم با بچه هم میخوام عملیات روانی رو علیه فرزندان آدم انجام بدم. خدا بهش داد عمر طولانی، خدا بهش داد. یه کاری کن من بتونم مثل خون در رگه های بنی آدم بروم، بدوم، نفوذ کنم درشون. خدا بهش داد. بعد ببینید خدا چقدر شکوره. برگشت گفت خدای اینا رو که من خواستم، از فضلت هم یه چیزی بهم بده. خداوند متعال فرمود من یه کاری میکنم، وقتی وسوسه میکنی انسان رو برای اینکه گمراهش بکنی، انسان متوجه نشه تویی، فکر کنه خودشه که دلش میخواد. گفت خیلی عالی شد، شیطان رو راضی کرد. خدا که دیگه حسابی باهاش نداشته باشه. خدا شکوره، خودش اینجوریه. بعد حضرت آدم گله کرد، گفت خدای این دشمن وحشی منو که منو از بهشت اخراج کرد، گولم زد، قسم خورد، من فریبشو خوردم، این همه بهش تجهیزات دادی منو بزنه. خدا فرمود نترس، تو منو داری و خیلی چیزایی دیگه که بهت دادم، نترس. انکید الشیطان کان ضعیفا. ولی خدا دست از اخلاق خودش بر نمی‌داره. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، داشت نامردی میکرد، خیلی اذیت میکرد حضرتو، یه حرفی آقا بهش زد، انکار کرد و اینها. حضرت هیچی بهش نگفت، سکوت کرد، اونم رفت. یه نفر پیش آقا نشسته بود، میدونست اون آدم بدیه، آزاراشو خبر داشت. برگشت به امام صادق علیه السلام عرضه داشت که آقا خب چرا قسمش ندادی؟ قسمش میدادی الان این دروغی که گفت، بعد قسم خلاف میخورد، این که آدم بدی بود، خدا همون موقع میزدش. آقا فرمود اگر قسمش میدادم بعد همینجا میگفت به خدا قسم، بعد کلمه خدا رو که گفت یه احترام به خدا میذاشت، میگفت به خدای باری تعالی قسم، به خدای سبحان قسم، به خدای رحمان قسم. یه خوبی از خدا میگفت خدا دیگه نمیزدش، میگفت یه خوبی منو گفت. اینقدر خدا خودش واقعا شکوره، در نظر میگیره بنده های خودشون. ما اگر از خداوند متعال سپاسگزار باشیم و همون حمدی که اول قرآن آمده، اول سوره حمد آمده، اگر روحیه ناسپاسی نداشته باشیم، جزء و قلیل من عبادی الشکور شدیم. خیلی سخته، خیلی مراقبت 24 ساعته میخواد، دائما از خدا تشکر کنیم. تشویقم کرده خدا ما رو که لئن شکرتم لأزیدنکم ولا این کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکر کنید خدا رو، حتما خدا شما رو زیاد میکنه. لعزیدن نکم، نه فقط نعمتتون رو زیاد میکنه، اصلا خود شما رو زیاد میکنه. نعمتی که بچسبه به خود آدم ها. خب بعضی ها نعمت میگیرن اما نعمت بزرگشون نکرده، پولدار هست بزرگوار نشده، مقام داره مرد نشده، زور داره جوان مرد نشده، نعمت بزرگش نکرده. نعمت باید خود آدم و سعه وجودی آدم رو افزایش بده. بابا تو که دارایی، تو بیخیال دیگه، تو کتابی ها، تو چرا مثل ندید بدید ها عمل میکنی؟ مثلا این روحیه ورزشکاری شنیدید، بعضی زور که پیدا میکنن جوان مرد میشن. مثلا اون شهید ابراهیم، شهید ابراهیم هادی، ایشون خب نفر اول کشتی بود توی دبیرستان در تهران، کشتیگیر خوبی بود، هیکل ماشاءالله خوب و کارش هم بلد بود. بهش گفتن این حریف تو، مثل اینکه حریف خارجی بوده، کی بوده یا داخلی بوده یادم نیست دیگه، تو خاطرش نوشتن پای چپش مشکل داره، بگیری تمومه، ضعیف، نقطه ضعفش اینجاست. گفت خب تا آخر کشتی از پای چپ او نگرفت و کشتی رو برد، منتها از فنون دیگه. گفتن چرا پای چپش رو نمیگرفتی؟ میگرفتی تموم بود. گفت نامردی بود، نقطه ضعفش رو دست بگذارن. ببین این نعمت توانمندی خودش رو بزرگ کرده، نه اون نعمت باشه خودش بزرگ نشده باشه. بعد بعضی ها الان مثلا ورزشکار میشن، با نعمت ورزشکاری که خدا بهش داده یه سبک زندگی پیدا میکنه که پول غذای سگشو اگه ببرن بین چند تا خانواده محروم پخش بکنن، چند تا خانواده آباد میشن، دعاش میکنن. این نعمت شهرت و ثروت خود او رو بزرگ نکرده، خودش کوچیک مونده، نعمتش زیاد شده. این شکرتم لعزیدن نکم، شکر کنی من خودتو اضافه میکنم، یعنی نعمت بهت میدم که بچسبه به جونت، خودت با این نعمت بزرگ بشی، آقا بشی. نه اینکه نعمتی بهت بدم که سوخت بره، نعمتی بهت بدم که خرابت بکنه. یه کاری میکنم خودتو بزرگ بشی. انسان گاهی بزرگ میشه اصلا دیگه به نعمات مادی احتیاج نداره، با سعه وجودی خودش خیلی کارا رو جلو میبره. خدا تشویق کرده، بعدم میفرماد ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، تهدید میکنه. هرچند قطعی نیست، اگر کفران و ناسپاسی بکنی عذاب من شدیده، ولی نمیزنه. منتها بالاخره این تشویق ها و تنبیه ها رو ما اثر نمیگذاره. باز به آیات قرآن مراجعه کنم، و جعلوا له من عبادهی جزءا ان الانسان لکفور مبین. میفرماید انسان ناسپاس آشکاریه، این ناسپاسی در وجود انسان یه وضعیت خیلی روشنه، مبهم نیست. هر کسی به خودش نگاه بکنه میتونه این رو ببینه. یا در روایات دیگری، ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. وقتی که نعمتی بهش میدیم بعد این نعمت رو میگیریم، چی میشه؟ انسان ناامید، ناسپاس میشه. در مورد ناامیدی بعدم باید با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. و در دیگر آیات قرآن هم که کلمه کفور یا کفار یا کلماتی شبیه به این صریح ذکر نشده، ولی درباره انسان این وضعیت روحیش تشریح شده خیلی در قرآن کریم هست. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزو بندگان ناسپاس خودش قرار نده. انشاءالله ما این نمازی که میخونیم یکی از دلایل مهمش، یکی از انگیزه های مهمش این باشه که از خدا تشکر بکنیم. نه تشکر فقط، بلکه بالاتر از این طلب مغفرت کنیم برای کم تشکر کردنمون از خدا. در روایات هست خداوند متعال دو چیز بیشتر از بنده هاش نمیخواد، یکی این که نعمت داد اونا تشکر کنن، یکی دیگه این که گناه کردن استغفار کنن. چیزی جز این دو نمیخواد. اون وقت شما وقتی حمد میکنید خدا رو، انگار هر دو تا کار رو با هم انجام دادید. استغفار از ناشکری باید با توجه باشه تا بتونه جبران کنه ناشکری های آدم رو، ولی وقتی حمد میکنی خودش یه جور استغفارم هست. حمد خیلی قیمتش بالاست. سبحان ربی العظیم و به حمد. بعد یا بلند میشی میگی سمع الله لمن حمده، خدای تو میشنوی من دارم حمد میکنم؟ چقدر مهمه. ایمان تو به خدا خلاصه میکنی در این که خدای تو میشنوی من حمدت میکنم. اونقدر حمد مهمه که بلند میشی اینو اعلام میکنی، سبحان ربی الاعلا و به حمد. با تشهد میخونی الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله. سوره حمد هم که به جای خودش محفوظ. نماز برای شکر و سپاس خداوند متعال اگر خونده بشه، کم کم روحیه شاکرانه‌ای به ما خواهد داد. ماه مبارک رمضان ماه دعا هم هست، و بلکه ماه دعاست. خیلی دعا در این ماه مستجابه، و یکی از ویژگی‌های برجسته این ماه عزیز همین دعاهایی است که داریم. بعد می‌فرماید شما می‌خواید حاجت بگیرید از پروردگار عالم. حاجت یعنی من ندارم دیگه، خدایا خونه ندارم، یه خونه به من عنایت کن. خدایا این وام منو برطرف کن، یعنی من فقر دارم. در واقع دعا اشاره ایست به نداشتنها، به نداریها. چون اینجوریه میفرماد قبل از دعا چند تا از داراییها تو اسم ببر، از خدا تشکر کن. ای خدایی که به من اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینا رو بگو. بعد بگو خب حالا این ندارم بهم بده، ببین خدا چجوری به تو عنایت میکنه. گاهی از اوقات دادم میاد نعمات خدا رو بشموره، اینقدر راضی میشه دیگه میخواد دست از اصرار برای دعا ورداره. خدا الحمدلله اینو دارم اینو دارم اینو دارم. حالا راستش خیلی اصرار داشتم این حاجتم رو بگیرم ازت، ولی خیلی لطف کردی به من. حالا اصراری ندارم ولی انشالله بدی بازم خیلی خوبه و اینا. این میشه حالت استجابت دعا که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود وقتی حالت رضا داشتی هر دعایی بکنی مستجابه. خیلی ها فکر میکنن دلشکستگی حالت استجابت دعاست، نه اینجور نیست. بعضی از دلشکسته ها که اتفاقا دعاشون مستجاب نمیشه، دلشکسته در اثر اینکه خدا بهش نگاه نمی کنه، دلشکسته در اثر ناسپاسی از خدا، این کجا دعاش مستجابه؟ گریه هم بکنه. اما اینکه شاد باشه در اثر شکر، این دعاش مستجابه. گریه هم نکنه، لبخند بزنه، آخ جون بگه، بشکم بزنه تو دلش، ولی داره شکر میکنه، این حالت معنوی خوبی داره. باید بهش التماس دعا بگی. خدا فقط پیش دلهای شکسته نیست، پیش دل شادم هست. حالا مراتب این شکر و سپاس و مراتب ناشکری چی هست؟ انشالله یه مقداری مختصر فردا بهش بپردازیم، چون میخواییم به ویژگی های دیگری که انسان داره و حالات روحی و رفتارها در قرآن کریم هم بپردازیم. خدا انشالله ما رو جزو شکرگزاران خودش قرار بده. به ویژه شکر به شکر نسبت به بالاترین نعمتها. بالاترین نعمت چیه؟ اومد پیش امام صادق علیه السلام مهمان حضرت بود. حالا شما هم ماه رمضان گرسنه اید، من از یه غذای خوب میخوام تعریف کنم، مناسب جلسه نیست، ولی خیلی غذای خوشمزه‌ای بود. نمیدونم حالا از نظر مادی حضرت یه آشپز خوبی داشتن، خودشون پخته بودن یا خانومشون پخته بودن، نمیدونم، یا از نظر معنوی این غذای خیلی خوشمزه شده بود. کسی که مهمان حضرت بود میگفت تو عمرم یه همچین غذایی نخورده بودم و اصلا نمیدونستم آیا میشه همچین غذای خوشمزه‌ای هم دید داشت. هیچی، میگه همین که داشتم میخوردم غذا، حضرت دید من به شدت مشعوفم از این غذای خوشمزه، فرمود چیه غذا چجوریه؟ میگه گفتم آقا غذای خوشمزه‌ایه، تا حالا تو عمرم یه همچین غذایی نخوردم و نخواهم خورد. حضرت فرمود نوش جان. بعد میگه من یه دفعه گریم گرفت. آقا فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم حیف نمیتونم شکرشو به جا بیارم. حالا اینکه شکرشو نمیتونم به جا بیارم نگفت، البته گفت روز قیامت خدا ازم سوال بکنه من چی جواب بدم. حالا تو سألون یوم اذن عن النعیم، خدا روز قیامت از نعمت سوال بکنه من که نمیتونم جواب بدم. حضرت فرمود روز قیامت خدا از این نعمت سوال نمی کنه که. گفت آقا پس از کدوم نعمت خدا سوال می کنه؟ فرمود از نعمت محبت ما اهل بیت سوال می کنه، از نعمت ولایت ما. من علی به تو دادم، من حسین به تو دادم، چه کردی؟ من مهر امام زمان رو به دلت انداختم، تو چه کردی باهاش؟ درسته؟ ما نعمات عادی و رایج رو شکر بکنیم همینجور ارتقا پیدا میکنیم، ولی یه نعمتی که خیلی عجیب باید شکر کنیم نعمت ولایته. من امروز میخوام یه دعایی بکنم، صحیح نیست این دعا، ولی اجازه بدید من با حرف غلط یه منظور درستی رو برسونم. خدایا تا ما آماده نشدیم برای شکرگزاری نسبت به نعمت وجود مقدس آقا امام زمان و حکومتش، امام زمان ما رو ظاهر نکن. دعای غلطیه، باید بگم خدای امام زمانمون رو برسون، ما رو آماده کن. ولی اینقدر ناشکری بده، اینقدر وحشتناکه، آقا نیان بهتر از این که بیان من بدبخت بشم. یه سوال ازتون بکنم، تو مردم مدینه کم آدم بد نبود؟ اونا صدای نالی از زهرا رو شنیدن اما پاسخ نگفتن. تو مردم بصره کم آدم بد نبود؟ یه بار با امیرالمومنین علیه السلام جنگیده بودن. تو مردم شام کم آدم بد وجود نداشت؟ هزاران کشته بود، کشته داده بودن در جنگ با امیرالمومنین. چرا امام حسین رو مردم کوفه باید به شهادت برسونن؟ مردم کوفه این امتیاز بهشون داده شد. امتیاز نیست، برعکس، این فلاکت رو دچار شدن. برای اینکه مردم کوفه حکومت علی رو دیدند و ناسپاسی کردند. از نزدیک تو این آقا رو دیدی، خراب شدی، حالا ببین کجا میبرمت. تا روز قیامت کسی مردم شام رو لعنت نمی کنه. تا روز قیامت مردم کوفه لعنت میشه. من علی رو به شما دادم، بعد شما ناشکری کردی. خب حالا ببین چی کارتون میکنم. تبدیلشون کرد به قاتلین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی از اونها پای رکاب امیرالمومنین بودن، ولی شکر وجود مقدس امیرالمومنین، نعمت با عظمت امیرالمومنین رو نتونستن به جا بیارن. خدا دیدی باشون چی کار کرد. هر کسی نمیتونه اینقدر جنایت بکنه، باید یه سوء سابقه وحشتناک داشته باشه. سوء سابقه شون چی بود؟ ناسپاسی از علی. این اون بدترین شرایطی است که ما اینقدر باید زیارت بریم، اینقدر باید جلسه روزه بریم، اینقدر باید ذکر اهل بیت رو داشته باشیم تا مبادا جزو ناسپاسان قرار بگیریم. روز عید قدیر دیدید، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب، شکر میکنی که خدای ممنونتم ما رو جزو ولایت مداران امیرالمومنین قرار دادی. واقعا عجیب بود، مردم کوفه امام حسین رو محاصره کردن. یکی از دلایل داغ بودن دلها همینه. حضرت رو دعوت کرده بودن، کسانی که دعوت کرده بودن خودشون اونجا بودن. حضرت اونا رو با اسم صدا زد، بود شما خودتون منو دعوت کردید. خیلی موجب اندوه پیامبر شد، خیلی نامردی بود. نامردی حسین فاطمه رو کشتن. وقتی در جنگ صفین معاویه راه آب رو به لشکر علی ابن ابی طالب بست، امیرالمومنین صدا زد حسینم برو راه آب رو باز کن. رفت راه آب رو باز کرد. بعد سربازان معاویه اومدن از آب بردارن، از شریعه بردارن. سربازان حسین میخواستن اجازه ندن. آقا فرمود نه، بگذارید بردارن. این حسین اجازه داد، از آب برداشتن. سه روز آب رو به روی حسین فاطمه بستن. در کربلا یه وضعیتی، یه کمی بکنی به آب میرسی، ولی آب شور خوردنی نیست. اون آب گوارای نهر علقمه بر بچه های حسین حرام شد. چه تشنگی کشیدن این چند روز. گاهی حمله میکردن، میرفتن. هر بار ابوالفضل در حمله کنندگان بود میرفت آب میآورد، هر بار که بود. اما از اون بار آخر که وقتی مشک و برداشت، بچه ها خیالشون راحت شد، امیدوار شدن. کاش اینقدر امیدوار نمی شدن. هنوز بری خیمگاه میبینی چشمه های بچه های حسین رو به نهر علقمه منتظر عباسشون هست، منتظر عموشون ابوالفضل که برگرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو جزو شکرگزاران همه نعماتت به ویژه نعمت ولایت قرار بده. توفیق شکر به ما عنایت بفرما، شیرینی شکر دائما در کام ما جاری بگردان، تجربه بهترین شکر و سپاسگزاری در این شبهای ماه مبارک رمضان، در این روزهای نورانی به ما عنایت بفرما. ما رو جزو مقدم سازان ظهور مهدی فاطمه قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون خدایا تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.